رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی آنایلیدد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یهونستین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه سیاسی رادیو گفتگو. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی. امروز 21 مردیش ماه 1401، امروز میخوایم به بررسی جدایی بحرین از ایران از سناریو انگلیسی تا وطن فروشی پهلوی صحبت کنیم. موضوعی مهم که در حافظه تاریخی ملت شریف ایران هستش، یادآور آن حوادث تلخ هستش که در پرتو سوس عنصری رژیم پهلوی و خسارت‌های سیاسی و اقتصادی فرهنگی جبران ناپذیر رو برای کشورمون داشته. این گفتگو رو تقدیمتون می‌کنیم، تا یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. مقدمه می‌شنویم و در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
سرزمین تاریخی بحرین به عنوان عضو لاینفک خاک ایران از دوران هخامنش تا عصر معاصر، متأثر از ضعف دوره قاجار به اشغال استعمار انگلیس درآمد که با توجه به دست نشاندگی رژیم پهلوی، آنان نیز در مقابل این اشغالگری همواره با مماشات برخورد کردند. در نهایت در سال 1971 سرزمین بحرین استان 14 ایران پس از نیم قرن اشغال به دست بریتانیا و با دخالت‌های بیگانه و وطن فروشی رژیم پهلوی از بدنه ایران جدا شد و به استقلال رسید. زخمی تاریخی که نه تنها احساسات و غرور ملی ایرانیان همچنان از این رخداد جریحه دار است، بلکه به جهات استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نیز خسران جبران ناپذیری از بیکفایتی رژیم گذشته را در حافظه تاریخی ملت ایران بر جای نهاده است. اگرچه امروز ایران دیگر اتفاقات استراتژیک جهان چشم طمع به همسایگی امروز و ایالت دیروز خود ندارد، اما بازخوانی این حادثه تلخ همواره میتواند عبرت مهمی برای کتاب تاریخ ملی ایرانیان محسوب گردد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که نقش فرومایگی رژیم پهلوی و استعمار انگلیس در تجزیه طلبی بحرین و استقلال آن از ایران چگونه بوده است؟
خب سلام و عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو بحث سیاسی. همونطور که اعلام شد خدمتتون، امروز در مورد جدایی بحرین از ایران می‌خوایم صحبت کنیم، از سناریو انگلیسی تا وطن فروشی پهلوی. در خدمت مهمان ارجمندی هستیم، جناب دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر تبریزی بفرمایید، هر سلامی هست در خدمتتون هستیم. آقای
دکتر
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای بررسی علل و عوامل جدایی بحرین از ایران، من فکر کنم به عنوان مقدمه به سه تا موضوع باید اشاره کرد. اولین مسئله، مسئله استعمار و استعمار شناسیه.
بله.
که در طی سه قرن واپسین پدیده استعمار در جهان در جهان عموماً، حالا در امریکای لاتین یک نوع، در آسیا، در افریقا، در جهان اسلام به شکلی چگونه به سلطه‌جویی و عرض کنم که تسلط بر منطقه سیطره پیدا کرد. خب اگر بخوام یه مقدار وارد عرصه استعمار شناسی بشیم، باید به مراکز شرق شناسی، ایران شناسی، عرب شناسی که حالا خصوصا در از انگلستان که تأسیس این مراکز در امور خارجه آغاز شد، حرکت علمی نبود، حرکت از ابتدا استعماری بود، بعدها از دانشگاه ها استفاده کردن.
به چه صورت یعنی آقای دکتر دقیقا؟
بله؟
به چه صورت دقیقا؟ به
تحقیق در رابطه با وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی. شکل اول توسط جواسیس یا مأموران ویژه خودشون،
بله،
حالا یه دوره اگرچه شاردن فرانسویه ولی برای انگلیسی ها کار میکرد، یا خود انگلیس ها معتقد میگن که ما در از دوران قاجار 2217 سفرنامه داریم،
بله،
یعنی جواسیسی به عنوان حالا ایران شناس عرب در مصر به شکلی، در جاهای دیگه به صورت‌های گوناگون، در حقیقت اینها یک شناسایی و شناختی نسبت به منطقه پیدا کردن. کنسولگری ها، سفارتخانه ها و امکاناتی که براشون بالقوه و بالفعل وجود داشت، لذا با شناسایی و مطالعه استعمار اومد. اینها فقط نیومدن که یک غارتی یا یک تجاوزی و تعدی داشته باشن و برن. مغول اومد یک کشتاری کرد و با قول قدیمی ها خاک ایران رو به توبره کشید و رفت، اگرچه در انتها خودشون هم آدم شدن. به ما در عرض کنم که هندوستان و جایی دیگه کمک هم کردن، یا در خود ایران هم همینطور. اینها نیومده بودن که استثمار کنن، یه انتقامی حالا ولو وحشیانه ولو عرض کنم که ناشایست صورت گرفت و قضیه گذشت. اما استعمار نیومده که بره، اومده که همه چی رو از آن خودش کنه و ماندگار باشه.
تفکر استعماری بله هست، بله.
لذا این شناخت هنوز هم ما متاسفانه سیستم آموزشی ما یا مراکز پژوهشی ما در رابطه با استعمار شناسی کار علمی و تحقیقی نکردن، اگرچه ما نیاز داشتیم در دانشگاه ها و حوزه های علمی همون کرسی استعمار شناسی داشته باشیم،
بله.
و به موازات اون در دانشگاه هامون یا مؤسسات تحقیقاتی امریکا شناسی، انگلیس شناسی، اروپا شناسی و از این قبیل که بتونیم بشافیم. به هر صورت ابتدا باید استعمار رو شناخت، حالا چه استعمار کهنه، چه استعمار نو، چه استعمار فرانو، چون استعمار هم
شکلاش
عوض میشه، ثابت نمونه، گاهی از درس شیوه استفاده میکنه، در مثل افغانستان
هنو استعمار کهنه
از سنوش. ولی به هر صورت ما از جنگ جهانی دوم با استعمار فرانو مواجهیم، اگرچه ادوارد سعید معتقد از 1960، حالا ایشون تحلیل در کتاب شرق شناسی که یکی از کتاب‌های بسیار خوبیه که در این زمینه منتشر شده. به هر صورت شناخت ماهیت استعمار، عملکرد انگلستان در جهان، در هندوستان، در کشورهای اسلامی از جمله در ایران از اواخر صفویه، خصوصا قاجار و دوره پهلوی.
بعد هم امریکا خب به مواداتش. در خلیج فارس ما ابتدا پرتغالیا و هندیا رو داریم، ولی اونا به هلندیا ببخشید گفتم هندیا هلندیا رو داریم، اونها چندان موفق نبودن، انگلستان تو این کار بود. دوم ماهیت حکومت ها یا حکومتگران استعماری رو باید شناخت.
بله،
یعنی عدم لیاقت و صلاحیت حکومتگران. اگرچه قاجار بعد خواسته از استعمار نبود، خودش با ایل خودش عرض کنم از راه جنگ و خونریزی و اینها تسلط پیدا کرد، اما به تدریج دولت مردان عامل استعمار شدن،
آلوده استعمار شدن،
آلوده شده. چه از ترس و عرض کنم مرعوب شدن، چه برای بقای خودشون، حتی شیفتگی و شیدایی. حالا مزدوران استعمار همه با یک هدف، با یک انگیزه در خدمت استعمار قرار نمی گیرن.
اتفاقا مهمتر
مثلا همون غرب زدگی، غرب زدگی، غرب گرایی، غرب پرستی، غرب خواهی، غرب پرست مزدوری، غرب مزدوری. در مسئله دولت مردان هم از عصر قاجار به خصوص که علنی شد، از زمان فتلی شاه آغاز شد، زمان ناصرالدین شاه علنی، در زمان عرض کنم دوره مشروطه دیگه در حقیقت جریان عوامل استعمار و عوامل عرض کنم که وابسته به انگلستان علنن در مراکز قدرت فرهنگ و سیاست قرار گرفتن.
مهمتر عمله شاید دکتر فکر کنم حالا از اون تاریخ به بعد یه پروژه‌ای شروع شد قبلی برای این که حالا شاهزاده قاجار می‌بردن می‌رفتن خارج از کشور برای ادامه تحصیل و کارهای این چنینی.
بله،
نوع تغییر تفکر اینجا به نظر
من بله دیگه بله. ببینید باز استعمار از یک راه وارد نمیشه. ما استعمار فرهنگی داریم، استعمار سیاسی داریم، استعمار اقتصادی داریم، استعمار نظامی داریم، یعنی ابعاد وسیع. و شیوه های اون تأسیس مدارس، مدارس خارجی عمدتاً برای همین بود. بیمارستان هاشون حتی تحت عنوان نیکوکاری، میسیونرهای مذهبی عموماً پیش قراولان استعمار بودند. یه شیس بود، کشیش بود، این در رشت مثلا به عنوان پدر مقدس و کذا و کذا، یکی از عامل اصلی انگلستان بود. موقع درگیری با لباس نظامی اومد.
بله،
یعنی عادیه، یعنی اصلا خود جریان میسیونری در کشورهای اسلامی به عنوان حرکت استعماری و زمینه سازی بود. حالا مواردی دیگه که حضرت عالی هم اشاره به تحصیلات در اروپا و شیفتگی قرار گرفتن. اما در دوره رضا شاه و محمد رضا در حقیقت حاکمیت استعماری شد. یعنی رضا شاه عرض کنم برکشیده استعمار بود، حاکمیت کودتای سوم اسفند، حالا یه بخشش سید ضیاءالدین که اصلا مارکدار بود و خودش هم افتخار میکرد بر این قضیه. یه خاطراتی گفته این صدرالدین الهی تو امریکا چاپ کرده، صدر قبلا در اینجا سالهای 45 صورت گرفته ولی امکان چاپش نبود. بهش میگه که میگن شما وابسته به سیاست انگلیسی، میگه آره، در ایران هر کس با انگلستان در افتاد از بین میره، نابود میشه، هر کس همکاری کرد رسوا میشه و بدنام میشه. من بین نابودی و بدنامی شد خواهدن. به هر صورت حکومت در دوره رضا شاه هم حاکمیت استعماری بود، هم دولت مردان، یعنی اون لوژ بیداری و امثال فروغی و تقی‌زاده و ولی الله نصر و حکیمی و امثال اینها. در دوره محمد رضا باز همین مسئله دو جابجایی قدرت صورت گرفت، قدرت سلطه، اگرچه انگلیس‌ها در حاشیه بودند. لذا ما شناخت این دو مسئله رو داریم. اما در متن ملت، بخش سومش ملت هن. اگر هوشیاری و هوشمندی و عرض می شود که شم سیاسی و فهم سیاسی باشه، در مقابل انواع و اقسام شیوه‌های استعمار می ایستد. برخی نسبت به یه بخشی از استعمار حساسیت دارن، مثلا کمونیست ها در ایران نسبت به امپریالیسم امریکا و امپریالیسم انگلستان واقعا دشمن بودن، اما خودشون وابسته به سیاست اتحاد جماهیر شوروی بودن، مجری برنامه‌های شوروی بودن. حتی نسل جدید کنفدراسیون وابسته به چین شدن، بخشی به آلمانی بسته شدن انور خوجه. از این طرف مثلا مثل جبهه ملی و امثال اینها برای مبارزه با کمونیست و شوروی احساس کردن باید باز به یه جایی تکیه کنن، لذا به امریکا تکیه می کردن اینها. لذا این مال دولت متن ملت، اگر هوشیاری و بیداری باشه در برابر استعمار میستن، مبارزه میکنن و بالاخره حالا مبارزه هم دورانی داره، حالا یا مثل الجزایر 40 سال مبارزه پنهان، 7 سال رویارو، یا مثل مال ایران به شکل دیگری تا به پیروزی برسن.
زنده باشه دکتر. خب ما سخنان سرلک هم میشنویم، پژوهشگر حوزه و عرصه بین الملل هستن. آقای سرلک عرض سلامی هست، بفرمایید، در خدمتون هستیم. آمانه.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و عوامل برنامه و همینطور مهمان گرامی های تبریزی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم. نکاتی که های تبریزی مطرح کردن درباره نقش استعمار و استعمارگرایی و اینکه بیشتر نقش استعمار، خب الان چهره استعمار عوض شده و بیشتر نگاه های پسا استعماری حاکم هست و دولت های قوی یا جهان اول بیشتر به دنبال این هستن که فرهنگ دولت ملت ها رو متزلزل کنن تا اینکه بیشتر به سراغ مواد خام یا مواد معدنی اون کشورها برن، چیزی که از قرن 16 شروع شد و تا اول قرن 20 ادامه داشت و اواخر قرن 20 چهره خودش رو عوض کرد. و بعد از اون هم که خب اون وادادگی دولت مردان سیاسی کشورها که به واسطه اون، خب نکته خودتون اشاره کردین، خب معمولا در گذشته اینجور بود که شاهزاده ها برای ادامه تحصیل یا حالا برای اینکه با دنیای جدید، با دنیای مدرن آشنا بشن، به دنیای فرنگ اصطلاحا فرستاده می شدن و وقتی اینها می رفتن و برمیگشتن با یک دنیای جدیدی، با یک انگاره ها و ایده های جدید وارد کشور خودشون میشدن، که این قاعده از کشور ما مستثنا نیست.
دکتر، این بحث رو در ادامه حکومت محمد رضا شاه بریم جلو تا برسیم.
دقیقاً به همین میخوام برسم. و خود محمد رضا پهلوی هم محصول همچین شرایطی بود، یعنی کسی بود که در دنیای غرب تحصیل کرد و موقعی که اون کودتای شهریور 1320 اتفاق افتاد و ایشون برمک افتنی تو یک شرایطی افتاد که و باید حکومت رو میپذیرفت یا برایشون ترتیب داده بودن که حکومت رو بپذیره، ایشون با توجه به شرایط تربیتی یعنی دنیای غرب وارد یک سیستم قدرت و حکومت داری میشه و اینها حکایت از این داره که دنیای غرب بیشتر از اون که روی مباحث معدنی یا اون چیزی که حالا پرتغالی ها، هلندی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها روش توجه می کردند. عرض می کنم خدمتون، ما بحثمون چون که بحث بحرین هست، خب اتفاقاتی می افته در ادامه. خب این بحث، حالا من از این فاصله استعمارگرایی و این بحث‌های استعمارگرایی هم کمی فاصله بگیرم و بیشتر میخوام تاکید کنم الان استعمار و استعمارگرایی از اون قالب سنتی خودش خارج شده و بیشتر روی فرهنگ‌ها تمرکز داره و شاید بگیم فرهنگ لیبرال دموکراسی به یک نوعی میشه گفت که فرهنگ پس استعمارگراییه، یعنی دو یکی ساختن جهان.
بله.
خب بحث بحرین، خب ابتدا هم خب پرتغالی ها وارد میشن، هلندی ها وارد میشن، با توجه شرایط ژئوپلیتیکی و حساسیتی که منطقه خلیج فارس داره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده در طول تاریخ، نه فقط انگلیس. و بعد از اون خب حدود 180 یا 200 سال ما تقریبا با انگلیسی ها مجادله و بحث داشتیم، چه در دولت قاجار، حتی در دولت صفویه ما کاملا بر این منطقه تسلط داشتیم، ولی تو دولت قاجار که میایم از یک طرف به خاطر ضعف قدرت مرکزی، یعنی ما عملا همش دوچار در اواخر زندیه و اوایل قاجار همش دوچار لشکرکشی هستیم و مرزهای ما به یه جوری به یه گونه رها میشه،
مرزهای جنوبی.
و این اتفاق میفته تا اینکه اواخر قاجار این اعتراضات همیشه به دولت انگلستان بول مکفته منتقل میشه. دولت انگلستان هم حالا به خاطر معادات امنیتی که یا اون معادات تحت حمایتی که نسبت بحرین و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس داره به اون استناد میکنه و بول مکفته روی بهانه قرار میده برای اینکه مالکیت و ادعای ایران رو نسبت به جزایر بحرین به اون مکفته انکار کنه.
آقای سرلک، اون موقع قبل از حالا انقلاب زمان حکومت پهلوی وضعیت بحرین در چه حوزه‌ای بوده؟ چطور بوده؟ مردم اون خطه چطوری زندگی می‌کردن؟ و بعدش هم با توجه به اینکه جدا شده شوانجور صحبت‌ها برامون یه توضیح بده.
ببین نشاط اون موقع، خب بحرین از نظر موقعیت مردمی که داشت نسبت به ایرانی‌ها خیلی احساس دین می‌کردن. خب 70% الی 80% مردم یمن، مردم بحرین شیعه هستن. خب این خودش کمک میکرد به ارتباطات و معادلاتی که بین ایران و مردم بحرین هست. از اون طرف خب یک اتفاق خیلی مهم است، این که ضعف قدرت مرکزی. هیچ وقت ایران اینو نگفت که ما مثلا استان چهاردهم ما یا بحرین مثلا ما استقلالش رو به رسمیت میشناسیم. به خاطر ضعف سیاسی و ضعف قدرت مرکزی که بود، که مالا خورد به کودتای 28 مرداد، جریان های سیاسی بیشتر این که تمرکزشون روی بحرین بذارن، بیشتر روی مجادلات سیاسی داخل کشور بودن، همواره مردم بحرین خودشون رو جزی از ملت ایران میدونستن و دولت مردان ایران هم همیشه نسبت به این موضوع احساس تکلیف میکردن. اما
دکتر چه شد که فقط این اتفاق در زمان پهلوی افتادش؟
خب فند بحث اصلی ما دقیقاً از الان شروع میشه، چون که ببینید بحرین خود یک جوری میگفت جبر زمان یا جبر مکان هست دیگه. ببین ما تقریبا از جنگ جهانی دوم که تمام میشه و به نوعی انگلستان، اون انگلستان قبلی نیست، دچار ضعف اقتصادی میشه به خاطر خرابی های جنگ جهانی دوم و توان اداره کردن منطقه خلیج فارس رو نداره. 1947 هند استقلال پیدا میکنه و اون که بزرگترین مستعمرهای انگلستان از دست میره و دیگه لزومی نداره که بخواد انگلستان برای نگه داشتن، میشه گفت یه پایگاه نظامی بود برای نگه داشتن منطقه خلیج فارس یا خاورمیانه حتی و هند، دیگه لزومی نمیله که در این منطقه باشه. در اون شرط زمانی تشدید جنگ سرد بود، ما داریم رشد اقتصادی و نظامی ایران رو ما داریم در اواخر، یعنی یه شرطی وجود میاد که دولت مردان ایرانی و انگلیسی به این نتیجه میرسن که هر چه زودتر باید بحران یا مسئله بحرین رو هر چه زودتر تمام کنه. البته خود دولت ایران هم زمان پهلوی دوم خیلی هم بی علاقه نبود، به دنبال این بود که سریعتر این مسئله حل بشه، چون که سیاست ایالات متحده امریکا در پایان جنگ جهانی دوم در خلیج فارس مسئله بود تحت عنوان سد نفوذ و جلوی این سد نفوذ، یعنی سپر نظامی و سیاسی سد نفوذ در خلیج فارس ایران بود، حالا بازوی اقتصادیش هم عربستان بود. به همین خاطر ایران هم خیلی بعدش نمیومد که سریعتر این قواله ختم به خیر بشه و به نوعی بتونه اون نقش پلیس منطقه یا ژاندار منطقه رو به واسطه حمایتایی که ایالات متحده از دولت ایران میکنه رو انجام بده.
می‌خواسته در اصل به واسطه دادن بحرین به کشورهای آمریکایی و اروپایی از جمله انگلیس هم، انگلیس حالا توی حوزه اروپا، بتونه اون نقش خودش رو محوری‌تر و کلیدی‌تر کنه.
این خب اینا چند تا تحلیل ما رو داریم روی این قضیه، حالا خیلی اتفاق نظرم روی این قضیه وجود نداره، اما خب شاید نزدیکترینش یکیش همین باشه که دولت ایران به دنبال این بود که سریع‌تر این قضیه فیصله پیدا کنه. و یک بخشش هم بالا خیلی از تحلیلگران معتقدن که دولت ایران میتونست به واسطه اون خلأ قدرتی که در بحرین اتفاق میفته، یعنی ناوگان انگلیس از اونجا رفتن، حالا امریکا هم درگیر جنگ سرد با شوروی هست، میتونه حالا یه حمله نظامی بکنه و بحرین رو به نوعی میشه گفت پس بگیر یا تسخیر کنه. اما تحلیل این روایت‌های گوناگونی از سال در ادامه در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. ممنون. خب آیه تبریزی عزیز برامون توضیح بفرمایید در مورد اتفاقهایی که در اون بره افتاد و انگلیس اون نقشهی که میخواستش رو عملی بانه. کردش بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب انگلستان، این یک کتابی دیدم چند سال قبل، تاریخ 150 ساله خلیج فارس. انگلیس ها بیش از 150 سال در این منطقه برنامه ریزی کردن، حتی همین دور برادرمون اشاره کردن اکثر مردم اونجا شیعه بودن، اصلا حوزه علمیه بحرین از یکی از مراکز مهم بود که طرف احسا و جنوب عربستان عمدتا تحت تأثیر فرهنگ و حوزه های علمیه بحرین بودن. حتی شخصیت های بزرگ ما هم مثل مرحوم الهی قمشه ای اهل بحرین هم دیگه مهاجرن، اینا مهاجرن. آیت الله اسد عبدالله بهبهانی، شهید بهبهانی که در مشروطش به شهادت رسید، اهل یعنی در حقیقت اونجا یک بخشی از بخش جدایی ناپذیر از ایران بود. انگلیس ها اولین کاری که دوره قاجار کردن یه مقدار تغییر ساختار مردمی، یه تعدادی از عربهای نجد و حجاز رو آوردن در بحرین حاکم کردن با یه برنامه ریزی و منظم به صلاح
یه رژیم ایجاد شد،
اما فقط حالت حاکم داشت مثلا، ولی فشار رو مردم شدید نیاوردن. طبق اسنادی که از دوره رضا شاه به جا مونده، مردم مرتب نامه می‌نویسن به مجلس شورای ملی، به دربار، به دولت که اینجا انگلیس‌ها ما رو اذیت می‌کنن.
قبل از این که اشکال بشه
دوره رضا شاه رو عرض می‌کنن،
دوره رضا شاه،
بله دوره رضا شاه، مثلا 1304 5 8 تا 20 این ادامه داره، یه مجموعه 167,000 سند از دربار رضا شاه مونده.
کجا آقای دکتر؟
این تو مجموعه سواک بود بدون اینکه ثبت بشه. خوشبختانه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی این مجموعه رو گرفته، تحت عنوان روز شمار تاریخ معاصر داره منتشر میکنه. تا کنون 6 جلدش منتشر شده، قطع رحلی، هر جلدم حدوداً 800 صفحه تا 1000 صفحه، 25 جلد خواهد شد.
سندهای رسمی
سندهای اون هیچ... البته برای تکمیلش از وزارت امور خارجه و سازمان اسناد ملی هم گرفتن. من اینا که نقل میکنم اسناد مال دوره رضا شاه. اتفاقا یه مقاله خوبی هم شاید آقای دکتر دیده باشه، آقای دکتر علی مردانی در فصلنامه مطالعات تاریخی بر مبنای همون اسناد نوشت که مرتب نامه نیستن که اینجا انگلیس ها ما رو اذیت کنن. از بحرین میخواستن بیان تهران یا مشهد، اونا میگفتن باید گذرنامه داشته باشید.
در همون زمان
بعد بحرین. این شکایات که میومد دولت هیچ اثری نمیذاشت، یا در بعضی ادارات پرچم انگلستان رو گذاشته بودن
داخل بحرین،
در خود داخل این دوره رضا شاه. و ما موردی نداریم که به این نامه ها و شکایات و عریضه ها توجه شده باشه، چه در مجلس چه در دولت، فقط همون موارد می اومد.
دکتر تبریزی عزیز، به این همین نکته رو بریم جلو در مورد این که با توجه به این که مردم بحرین چندین و چند سال درخواست اینو داشتن که حکومت مرکزی
رسیدگی بشه،
رسیدگی کنه، ولی چه اتفاق نشسته تا محمد رضا شاه بیام جلو همین رو توضیح بدیم.
بله.
بعد از انقلاب آیا باز نامه‌ای بود؟ بله. برای
عرض کنم که در دوره جنگ جهانی دوم که عمدتاً هنوز در اختیار انگلستان بود، منافع و اینها رو بیشتر انگلیس‌ها می‌بردن، با توجه به جابجایی قدرت در منطقه به تدریج امریکایی ها خودشون رو جانشین انگلیس ها کردن. در عربستان سعودی به اصطلاح شرکت نفت آرامکو، در حتی کشورهای دبی و قطر و اینها به تدریج امریکایی ها مسلط شدن. انگلیسی ها مقاومت نکردن در برابر امریکایی ها.